بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. یکی از متائنی که علامه حلی بر حاکم سوم مطرح میکنن قصد پناهندگی یا یهودی شدن اوست. دنبال این بود وقتی که جنگ به قول عربا تفاقمت الامور در احد خیلی سخت شد، خود امیرمون میفهمد که کنا اذا اشتد البأس و حمل وطیس کنا نلوذ به رسول الله و پیامبر اکرم. شرایط احد خیلی سخت شد. در اینجا از سدی نقل میکنن علامه حلی، آدرس از آقا پستشون باید بدونه. آقای سدی که از بزرگترین مفسرین اهل سنت زیل آیه شریفه سوره مائده آیه 5، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. زیل این آیه از سدی نقل میکنن لما اصیب النبی به احد. این جریانات احد رو ببینید که پیامبر اکرم چقدر مورد جراحت، این کلاخوز پیامبر اکرم داخل گوشت سر پیامبر رفت، اصلا خورد شد رو سر پیامبر اکرم و چقدر اصیب فی وجهه، چقدر جراحات بر بدن شریف پیامبر اکرم. در یک چنین شرایطی که مقام رسالت، نبی مکرم مورد تهدید قرار گرفته، قال عثمان لألحق النبی شام، شرایط سخته، من میرم شام، برم پناهندگی و میرم اونجا. بله بله میرسه، این همه میرسه. فَإِنَّ لِي بِهِ صَدِيقًا، دیگه اینجا به درد من نمیخوره، میرم پناهنده میشم، یه رفیقی دارم من الیهود، به او پناه میبرم. فَلَآخُذَنَّ مِنْهُ أَمَانًا، شرایطی که ما داریم میبینیم آیندهش ورق بر میگرده، ورق بر میگرده، بکش بکش رو میندازن، لااقل من چی داشته باشم؟ گرین کارت به قول امروز داشته باشم، یه پناهندگی داشته باشم که من با شما بودم. عجیب. فانی اخاف ان یدال علینا الیهود، یعنی چی؟ امور به دست اینها برگرده و به ما برگردن و برای من درد سر ده. وقتی که برگه پناهندگی داشته باشم یه کار به کار من ندارم. طلحه هم همینو گفت، گفت منم میرم شام. فَإِنَّ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى الشَّامِ فَإِنَّ لِي بِهِ صَدِيقًا مِنَ النَّصَارَى، گفت یهود، ای گفت نصاری،
مثل سعوی الى جبلی،
الله اکبر، فَلَأَخُذَنَّ مِنْهُ أَمَانًا، من از نصاری امان، رفیقمه. فإني أخاف أن يدال علينا النصارى، اونا به ما حمله کن. سدی میگه فأراد أحدهما أن يتهود. آقا پیدا کنید همین روایات را در در المنصور، چون منکره میگه نیست همچی چیزی. أراد أحدهما أن يتهود، یهودی بشه یعنی عثمان، و أراد الآخر أن يتنصر، یعنی که طلحه. با کمال وقاحت اقبل طلحه الى النبی، حالا ظاهرش داره این روایت این است که ابراز نکرد عثمان، اما طلحه آمد، آمد
تو
بحبوهی جنگ، کسی که نبودن دیگه، آمد خدمت پیامبر و عنده علی، مولا کنار امیر کنار پیامبر بودن، فاستأذنه طلحه فی المسیر الی الشام، من میخوام برم. این پیامبر چی فرمود؟ اولا گفت میخوام برم، چرا؟ ان لی بها مالا آخذ ثم انصرف، تو این وضعیت میخوام برم کجا؟ پولمو دریافت کنم، میگم زود میام، میرم میام، سه چهار ماه طول میکشه اگه برگردی، میرم زود میام. پیامبر اکرم ببین همین خدعه را زمان حکومت امیرالمومنین زدن، گفتن میخوام بریم چی؟ نه عمره میخوام بریم، عمره میخوام. پیامبر اکرم رو کرد به ایشون فرمود ان مثلها من حال تخذلنا، معلوم شرایط خیلی بحرانی بوده، یعنی چی؟ یعنی در چنین وضعی میخوای منو رها کنی بری؟ بین دو پرانتز این رو باید از من شنیدید، من خواهد شرحال آیت الله عظمی سیستانی رو من مطالعه می کردم که عقبی می نوشته، می فرمود خود آقا می فرمود که شرایط نجف اشرف و فشار بعثی ها به قدری زیاد شده بود که دیگه ما نتونستیم بمونیم، تصمیم می گرفتیم که بیایم ایران. آیت سیستانی می فرمود شرایط خیلی سخت بود. بعد شب آمدیم خدمت آقای خویی رحمت الله علیه که برای خداحافظی، فهمید کجا؟ گفتم شرایطمون سخته، میخوام بریم ایران. آقای خویی زد زیر گریه، فهمید تو این شرایط منو تنها میگذارید؟ یا آقای سیستم میگه اذیت شدم از چی میگم سفر منصرف شدم. حالا در اینجا پیامبر اکرم به ایشون میفهمد تو این شرایط ان مثلها من حالین، این شرایط تخذلنا، نفرمود رهامون میکنه، چی فرمود؟ تخذلنا، صحبت رها کردن نیست، صحبت خذلانه، صحبت خیانته. خب اینا در تاریختون هست، در تفسیرتون هست، عاقبتش هم کار طلحه را دیدید، الانش هم میدونید که مزبله است. مقبره طلحه در بصره زباله دونیه، در این حال باز هم ولکن نیستن. فقال النبی و تخرج و تدعنا، در این شرایط ما را رها میکنی و میری. فاکثر علی النبی من الاستیذان، دقت کنید، یعنی این فرمایش پیامبر درش اثر نکرد، باز شروع کرد به اصرار، اکثار اصرار، اکثر علی النبی من الاستیذان، نه اجازه بده، نه میخوام برم. اینجا مولای ما عصبانی شد، فغضب علی علیه السلام قال یا رسول الله اذن، اجازش بده به اصطلاح امروز چی میگن گورشو گم کنه، اذن لابن الحضرمیه، ای جمله مهمه، فوالله لا عز من نصره، کسی که این یارش باشد عزیز نمیشه. فوالله لا عز من نصره ولا ذل من خذله. اگه این کسی رو رها بکنه، پشت کردن این آقا ذلت برای طرف نمیاره. یعنی این آفرین بود و نبودش یکیه. بده بره هر جا میخواد بره س. اینو که امیر مومنین به پیامبر اکرم عرض کردن، کف طلح عن الاستئذان عند ذلك، این خیلی بد شد، پتهاش رو آب اومد، دیگه اصرار نکرد، اصرار نکرد، اما خدا آبروش بود. فانزل الله تعالی فیه و یقول الذین آمنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله، یعنی همین این دو سه نفر قسم میخورن، جهد ایمانهم، هر چی میتونن قسم میخورن که چی؟ انهم لمعكم، ما با شما هستیم، اما دروغ میگن. حبطت اعمال، کار خوبی هم داشتن از بین رفت. یقول انه یحلف لكم، ای پیامبر اینا قسم میخورن، انه مؤمن معکم، ما به شما اعتقاد داریم، خب این پولمون بگیریم بیاریم. فقط حبط عمله بما دخل عليه من امر الاسلام حتی نافق فيه، درویی را از طریق درویی وارد. آقای فضل ابن روزبهان بلند بلند بلند
نسبت به دنیا آمدن طلحه، این تعابیر رو مرحوم علامه ابنی دارن در ارزان بزرگ کشف الحق، بعد یه سری مطالبی رو نقل میکنن، بعد میفرمن که از علمای جمهوره که ان من جملت البقایا و ذوات الرایات صعبه یا صعبه بنت الحضرمی.
بله.
بعد ایشون میگه که ابو زری باد الرایات بود، ابو سفیان هم خب بینا سر میزه، بعد این خانم رفت به ازدواج عبیدالله ابن عثمان که پدر طلحه است در آمد و طلحه به دنیا آمد، بعد 6 ماه به 6 اشهر امیر مجید رو تخت سمه، این دوتا با هم دعواشون شد، ابو سفیان گفت این بچه منه، بعد عبیدالله گفت نه بچه منه، چون 6 ماه
نصفش
کنه، بس 6 ماه بود. بعد این دوتا امر رو فرستادنی رسوندن فجعل و امر و معل خود صحبه، این هم گفت نه من عبیدالله رو بیشتر دوست دارم،
این کنسک.
آره
از این پرونده ها زیاد داره. یک کتابیست انصاب النواصب پیدا کنید،
یک دنباله مفهومه دارن تمام و ممن کان یلعب بهی و یتخنس
یلعب
بهی و یتخنس عبیدالله ابو طلحه فهل یحل لآل المخاصمه.
میرسیم جلد بعدیش همین هست، از شروع کرد از فضائل مولا، بعد رضائل حکام، بعد میرسه به معاویه، به یک یک خدمت یک یکشون و پرونده رو دست کف دست شون
میگذاره.
اینایی که در برابر امام نیستن بدانید که بالاخره یا یلعب بهی بوده یا چیزی بالاخره بوده.
انساب الاشراف علی بن خادم استرابالی،
خب انساب الاشراف یا انساب
النواس؟
نه یکی دیگه هم از مال سیمریه، اونم نگاه کنید خیلی جالب، سیمریه اونم یه همچن انصاب النواصب یه همچین چیزی دارن. بگذاریم
ابن حبان تو ثقاتش این مطلبشون جنگ احد و طلحه بود، این مطلب میاره خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
این که میگه که تو جنگ احد آقا رسول الله خواست فرار کنه، بله خواست از صفه بیاد بالا، نتونست، طلحه دستشو گرفت
که با هم فرار کنه.
آره با هم فرار کنه. اونجا آقا رسول الله به طلحه گفت که با این کار جنت برای تو واجب
شد، بیاد عشره مبشره.
ببینید اجازه بدید ببینید اینا برای این که این افراد خراب نشن حاضرن به پیغمبرم نسبت فرار بدن. نعوذ بالله. عبارتش بخونید.
عرض کنم خدمت شما سنن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم الى سفره لیعلوها
لیعلوها
فلما ذهبه لینحضه لم یستطع ذلك فجلس طلحه تحته فنحض رسول الله حتى استوى على الصخره ثم قال اوجب طلحه الجنه.
خب یه صحبت فرار که نیست اینجا،
این خاص از صخره قضیه عرض کنم خدمت شما
اون که با هم برن.
بله جنگ کشید سر گرفت نظامون نواس و شیخ مفلح ابن الحسن الصیمون.
بله اونجا داره، اونجا نگاه کنید این کتاب را تا 15 سال قبل راجب زبیر راجب طلحه راجب معاویه همش هم هستن. اجازه بدید آقای فضل ابن روزبهان امین الوقت نیستن آقای ابن روزبهان می فهمد اتفق جمیع اهل تفسیر همه مفسرین گفتن که این آیه نزلت فی عبادت ابن الصامت و عبدالله ابن ابی عبدالله ابن ابی ابن سلول. جریان چی بوده؟ عباده و کان عباده مؤمنن خالصن و عبدالله منافقا. عباده به پیامبر به ایشون گفته بود اینی ترکت کل موده، دیگه من به کسی تعلق و علاقه ندارم، کل موده و موالات کانت لی معلیان و نبث کل عهد لی کان معهم، هیچ تعلقی من به یهود ندارم، هیچ کاری من به یهود ندارم. عبدالله گفت نه، من چی میگم یه پولهای را گذاشتم. عبدالله گفت لا اترک موادت الیهود و موالاتهم و عهدهم. چرا؟ من میترسم که این انقلاب پیامبر اکرم، این نهضت پیامبر اکرم شکست بخوره. بارک الله ورق برگرده من بر روز ما بالا ارتباطات ما با اونها دارم. الله اکبر. و ینفعنی موالاتهم. میگه که انزل الله تعالی، میگه راجبه عبادت ابن صامت و غیه آیه شریف نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا نه بله عبدالله تو هم باید رشته قطع کنی. لا تتخذ یهود و نصارا اولیا بعضهم اولیا و بعض خودشون با هم رفیقن، شما رفیقشون نباشید. بعد میگه فاخذ الرواف، میگه همه مفسرین گفتن راجع به عباده و راجع به عبیه، اما روافض اخذوا هذا و جعلوه فی حق کبار الصحابه، یعنی که عثمان و طلحه. وقد انزله الله في شأن المنافقين، میگه این آیه راجع به منافقینه. بعد میگه روافض مثل خوارج هم دقت کن، اینجا یاد خوارج میفته بعدشون اظهار تبری میگه، میگه خوارج هم همینطوره. جعل الآيات التي نزلت في شأن اليهود والنصارى حجة على الخروج على الإمام. يقولون آياتي كه راجب أنهاس إنار الدليل قرار دادن و كه عليه خليفة قيام كنن وأولوه في عهد الخلافة. ما إني ميدوني امروز وهابيا همين كارن آیاتی که راجع به کفار و کذا هست علیه مؤمنین و مسلمین تطبیق میدن. و کل ذالک خطا، دیگه کار شیعه غلطه، کار خوارج هم غلطه. اما این که گفتید این آیه راجع به عثمان و طلحه هست کذبه ظاهر، چرا؟ میگه دروغه. فی غایت الظهور، لأن طلحة في غزوة أحد ابتلي بلاء حسنا. أي خدا نفهم.
این بلا حسنی که ایشون ابتلیه چی بود؟ به نظر این گوشه ناخونش چند درصد میشه معلوم؟ جانبار چند درصده؟ یه بندم نبوده ها، پوستش ها، پوستش ها برده، این پوستش برده. حالا ببینید چی میگن، ابتلیه بلا حسنه حتی ان یده شلت، ای کاش میشد و سلاح دست نمیگیره.
بچه‌ها
میگن
سیفش خیلی سیف بوده
برای پیغمبر، سیف بوده نه دستش شلت بوده اما سیفش کار بوده. خب حتی ان یده شلت، دستش از کار افتاد. لما جعلها، دستش اینجوری کرد، فدا آن لرسول الله، شمشیر خود به پیامبر اصابت کنه، اینجوری کرد واسه دستش از کار افتاد. نفهمیدیم انگشتش بود یا دستش بود. بله، حین تفرق الاصحاب، همه رفتن فقط طلحه مونده بود. فحما طلح وجه رسول، اگه دستش اینجوری نمی کرد صورت پیامبر اکرم را از این برده بودن. پس با دستش سپره بلا خراب. فحما وجه رسول الله من السیف بیده و قطعت یده بود. کی نقل کرده قطعت یده بود؟ من نمیدونم گاهی بالاخره کی به کیه. ببا و بگو، گفتم براتون قصه را شروع کرد. یه نفر لاف زدن بافتم، من یک ساعتی بله بابام داشته از سوئیس آوردن، این ساعت توی چاه افتاد، 30 سال بعد مقنی آمد که چاه تمیز کنه، این ساعت رو بگیدش کار میدید. 30 سال بعد این ساعت کار. خب بابا جایی چیزی نی، پدر خود من تو چاه افتاد، 30 سال بعد درش بردن زنده بود. گفتم پدر تا چاه میکرد که ساعت بابا دار کوک میکرد. حالا بباف شلت یدو، دستش از کار افتاد وقتی که همه رفته بودن. آخر دیگه لااقل یک دروغ بیینه در این که امیرالمؤمنین کنار پیامبر بود کسی بحثی نداره. میگه حین تفرق الاصحاب، بعد میگه و من المقررات المسلمات اینه انه ابتلی یوم احد بما لم یبتلی به احد من المسلمین. جوری این مجروح شد، جوری گرفتار شد، هیچ یک از مسلمین اونجوری گرفتار نشد. بگو تا میتونی بگو روایات راجع به امیرالمومنین دیدید؟ اصیب چند تا جراحت؟ 90 بله کل مزغ گوشت کوبیده. 90 نگاه کن در باب جراحه سپیدگا شیخ عباس قوم، باب جراحه رو نگاه بکنید، اونجا این مطالب رو میاره. در احد چند تا، در بعد چند تا، در نمیدارم خندق چند تا، این همه را بله. وقتی هم که محمد حنفیه میفهمند وقتی که پدرم را خواستیم غسل بدیم، حساب کردم آثار جراحت، آثار زخم بر سینه و قسمت جلو به امیرالمومنین 1000 تا زخم اینو شیخ عباس رو مینقل میکنه. شما اینها رو میبینید و اینجوری راضی به بعد طلحه نقل میکنه. امیر پیامبر اکرم فرستاد 2 تا از این که معالجه کنن امیر مومنین را. آمدن گفتن یا رسول الله دو تا زخم بر بدنشه که همون ممکنه کارشه بسازه، دو تا از اون زخم، و نمیتونست راه بره. پیامبر آمدن برای دیدنشون. زیل همین علم تعدنی به شهاده نگاه کنید، گریه کرد امیر مؤمنین که چرا شهید نشدن. علم تعدنی به شهاده، فهمون چرا وعده دادم ولی الان نه، حالا وعد باشه. علم تعدنی به شهاده، اینا همه را قیچی میکنید، امثال طلحه را بزرگ میکنید تا بتونید جنگ جمل را توجیه کنید. والله قابل توجیه نیست جنگ جمل. یه وهابی از برهمه‌های کورانی، خدا رحمتش کنه، سوال میکنه، حمله میکنه بهش به بحثای مناظرات که شما نسبت به عایشه میگید کذا و کذا. میگه نه، ما نمیگیم کذا و کذاست اصلا، که یک گفته برای خودش گفته، که یک نمیدونم یاسر کیه برای خودش گفته، ما هم چیزی ما نمیگیم. ما میگیم که عایشه دیه گردنشه، 21,000 نفر مسلمان رو کشته، شما وهابی ها خیلی پول داره، دیهشه بدید، دیهشه بدید، ما دیگه کارش نداریم. این ما داریم میگیم شوخینی. 21,000 نفر کشته شدن برای چی؟ تبلیغات شما ها بود، تبلیغات طلحه بود. اینا رو میخواید تحت شعاع قرار بدید، میگه در جنگ احد چنی بجن. اما عثمان بعد میگه که ثم انه یذکر طلحه کان یرید الفرار الى الشام. آقا اینو خودتون نقل میکنی، میگه طلحه‌ای که در احد اینجوری بود، میگه ایشون میخواست فرار کنه، میخواست پناهنده بشه، لیتنصر افن له من کذاب مفتر، همچی از دروغ بود. خب اینا علامه حلی از جیب خودش آورده یا از مدارک خودتون آورده. بعد میگه اما عثمان فانه کان مزوجن به ابنت رسول الله. عثمان داماد پیامبر اکرم دیگه. میگه خدا رحمت کنه آقای شاهرودی بزرگ را، آقای شاهرودی بزرگ دیگه هیچ کدام ندیده بودید، خدا رحمت شد. میفهمون تاجه وقتی که ورشکست میشه فلساش را حساب میکنه، فلس که اینجا نیست، قرون سنان، حالا این ورشکست شده، این داره به چی استدلال میکنه؟ میگه این داماد پیامبر بود، آخه ترک میکنه دختر پیامبر را. اینقدر کودکش زد تا مرد.
و پیغمبر اکرم وفاتشون چیه؟
حالا این بحث دیگه است. و به اصطلاح پیام داد بابا، به پیامبر اکرم، بابا این منه میکشه. امیرالمومنین رو فرستادن، تحقیق کردن، بعدم مرد از کتک زدن های عثمان، قصهش مفصل نقل کردن. بعدم برای تشییع آمد، پیامبر اجازهش نداد، یا برگرده، بعضیا برگردن یا اسمشون رو میبرن، آبروشون رو میبرن. عثمان برگشت، بله؟ به بهانه اسهال بودم چه بود، بالاخره فرار کرد که بیش از این آبروش نره. ایشون میگه آخه داماد پیامبر اکرم بود، رها کنه دختر پیامبر بعد سوابق الاسلام، اونقدر سوابق داشته، یرید و ان یتهود، راست میگی، میخواسته یهودی بشه که نکند ورق برگرده یهود رو کار بیان من ادارت الیهود علی الحجاب. و ای ملک کان یهودی فی شام، خوب دقت کنید، میگه اصلا کدام یهودی در شام حاکم بوده؟ مثل که علامه گفته بوده که چی؟
میخواد بره پیشه؟
پیشه
ملک میخواد بره. دیگه همون چیه؟ شعر چیه؟ شاعر؟ قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. کی علامه صحبت به اصطلاح ملک را کرده که بگی ایو ملکن کان یهودیان فی شام حتی یستولی علی الحجاز، که اون میخواد بر حجاز مسلط شه و اینم باید بره پناهنده بشه و ازش به اصطلاح چی میگیره؟ به اصطلاح امان نامه بگیره. ثم انهو میگه خب ایشون ابو سفیان که نزدیکتر بود، چرا نرفت پیش ابو سفیان؟ اصلا متوجه نیست چی داره میگه. اینا دارن مخفی کاری میکنن، ابو عثمان و طلحه نمیگن هدفمون چیه، دارن میخوام بریم پولمونه بگیریم. خب اگر میخواست بگه میخوام برم پیش ابو سفیان، باز مخفی کاریه؟ بله؟ اوتوتهشون نقشه بر آب میشه. چی داری میگی تو؟ میگه چرا به ابو سفیان بر نگشت؟ چرا از او امان نامه نگره؟ و هو ابن عمه، پسر عموی عثمان بوده، پسر اینا فامیل بودن. و کان کل المخافه التي يدعيها من اهل مکه، میگه ترس از مکه بود، چون اهل مکه ممکن بود به مدینه یورش ببرن، نه اهل شام. و ابو سفیان هم رئیس قریش بود، و چرا اونجا نرفت؟ پس این دروغ قصه. و الغرض، میگه خلاصه من استغفار میکنم، جسارت میکنه ایشون، میگه ان هذا الجاهل بالاخبار، یعنی کی؟ یعنی علامه کان یکتب و هو راکب و یزاحم بحرکته الکواکب. اینو خودتون میگید، این جاهله. اگه این جاهله دیگه ما عالمی نداریم. میگه این جاهله به اخبار، این جاهله و امثال ایشون من السدی. عجب، میگه سدی هم حالیش نیست، سدی هم چیزی سرش نمیشه، سدی هم مثل علامه هد. بعد میگه و از راب ایشون و غیر علامه من رفضت حله، دل پوری از حله داره. دیدید آقای ذهبی نسبت به جزیم چی میگه؟ حثالات جزیم، حثالات، آشغالهای جزیم. جزیم که منطقه شیعه نشین بود، از چه تعبیر میکنم دیگه، بالاخره ادبشون بیش از این نیست. نسبت به کی یه مطلبی میگه، افتم براتون نمیدونم فلانا رافضی خرع ال... چی؟ رافضی خرع کلب، کتاب علمی ها، رافضی خرع کلب از اره سگ. بعد ذهبی تعلیقه میزنه، چقدر تعلیقش مهمه، میگه نه خراء الکلاب که رافضی، چه تعلیق مهمیه، خراء الکلاب. همه حرفاشون همین هست، خدا استادم حفظ کنه، من از ایشون کرارن ازش شنیدم. اینا چاروادارن، اینا دنبال چی میدونن؟ اینا گولتون نزنه کلمه الحافظ، الحاکم، الچاروادار، اینا همین هستن، چیز دیگه نیست. اینم عباراتش. بعد میفرماید که والغرض این جاهه و امثالش از رافض حله لا یعلمون الوضع. خوب دقت کنید، میگه اینا وضع هم بلد نیستن. خب درست وضع کن، بله تو وضع و بلدی، میگه تو وضع هم میخوای، خب بلد نیستی وضع کنی. ولا یخافون الافتضاح عند العلماء، نمیترسن که رسوا بشن. الحمد لله الذي فضح ابن مطهر في مطاعنه. میگه خدا را شاکر هستم که ابن مطهر را در مطاعنه، هرچی گفته دروغ گفته، همش دروغ میگه و خداوند عز و جل مفتزهش کرد. از کجا؟ بعد ما وفقنا من رد ما ذکر من المطاعن. خدا به ما توفیق داد تا این جلد چندم هفتم هر چی گفته بود همه را رد کردیم، تو گفتی ما هم باور کردیم به دلائل العقلی. تو عقل داشتی که با دلائل عقلی میگه، با دلائل عقلی ما رد کردیم آقای علامه. و البراهین النقلی، از براهین نقلی ما نقد کردیم. به حیف یه جوری ما بحث کردیم که لا یرتاب و احد، هیچ کس نمیتونه شک و شبهه کنه. ممن ینظر فی هذا الکتاب، کسی که کتاب ابن رضوانه بخونه یقین میکنه اگه بی سوادی هست ایشون. خدا استاد ما را رحمت کنه، اون وقتی که لومعه میخوندیم بعضی ها حاشیه مینوشتن، حاشیه مینوشتن، استاد میفهمون بنویس حاشیه بنویس، تا انشاءالله پسرت که بزرگ شد طلبه شد اینو خون بگه خدا پدر ما رحمت کنه چقدر بی سواد بود. بنویس. حالا ایشون میگه که هر کس کتاب منو بخونه یقین میکنه که ما بر حقیم، انه علی الباطل، علامه حلی باطله و اننا علی الحق الابلج، راه صحیح را ما رفتیم. و صار مطاعنه ملاعنه، مطاعنه ملاعنه یعنی چی؟ این مطاعن نیست، اینا لعنته، هر کس بخونه استغفرالله علامه را لعن میکنه. بعد میگه نعم ما قرد، چه شعر خوبی گفتن، دیگه کسی تعریفت نکرده. استادم خدا رحمتش کنه درس که تقریر میکرد نگاه میکرد میگه کسی میگفت خوب تقریر کردم، خیلی جو کسی نبود تعریفش کنه، خودش تعریف میکرد. حالا ایشون میگه من خیلی قشنگ بالاخره رد کردم علامه را. بعد میگه شعریم من گفتم. چی گفتی آقا جون؟ عجبنا عن مطاعن رافضی علی الاخلاف خلف سلام والاصحاب طاعن فیلعنه الذکی اذا رآه، کسی مطاعن ایشان ببینه خودش لعن میکنه. فسیرنا مطاعنه ملاعن، کاری کردیم که این مطاعن شد ملاعن. بعد استغفرالله علامه حلی تا برسیم ببینیم مرحوم مزفر چه بلایی سر این میاد. بفهم مطلب هایشون میگن پندره میگن وقت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام خدا، صلوات خدا، انبیاء، ملائکه، شخص شخیص محمد مصطفی به روان پاکت، ای علی ابن ابی طالب، امین.